أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. بحثمون در ادله قاعده عدل و انصاف بود. مجموعا در کلمات آقایون سه دست دلیل ذکر شده، یعنی سه جور دلیل ذکر شده: دلیل عقلی، دو سیره عقلا، یعنی بعضی ادعا کردن که این از مشمول بناهات عقلایی است و در واقع یک قاعده عدل انصاف، یک ارتکاز عقلایی، یک قاعده عقلاییه که خب غیر از دلیل عقلی. و سومم استشهاد به بعضی از روایات خاصه است که در واقع این قاعده رو مستفاد از روایات میدونه. البته توجه دارید اگر کسی دلیل عقلی رو بپذیره، اون وقت اون روایات چه حکمی پیدا میکنه؟ ارشاد به حکم عقل میشه. یا اگر کسی بپذیره که در واقع سیره عقلا وجود داره نسبت به این قاعده عدل و انصاف، اون وقت اون روایات حکم امضاء سیره عقلایی پیدا میکنیم. به تعبیر دیگه اگر این دلیل عقلی یا سیره عقلایی پذیرفته بشه، روایات دیگه جنبه تأسیسی پیدا نمیکنن و یک به اصطلاح دلیل تأسیسی نمیشن، یا ارشاد به حکم عقل میشن یا ارشاد امضا میشن نسبت به سیره عقلا. نکته بعد این که اینجور هم نیست که حالا به اصطلاح همه متعرض دلیل عقل شده باشن یا همه متعرض سیره عقلا شده باشن. نه، بعضی مثل در جلسه گذشته مشاهده کردی که مرحوم آیت الله حکیم به دلیل عقل و روایت اشاره کرد، به سیره عقلا اشاره نکرد. عکسش بعضی از آقایون ها که میخونیم امروز اگر رسیدیم اشاره میکنن، بعضی فقط اشاره میکنن که این یک قاعده عقلایی است و مستند، یه اشاره به دلیل عقل نمیکنن. یا مثلا در بعضی از عبارات از کلمات فقها ها هم اشاره به عقلایی بودن قاعده شده، هم وجود روایات خاصه. خلاصه متشتت هست از این جهت. اینجوری هستش که لدل کل همه یک قالب رو به عنوان مستند این قاعده ذکر کرده باشن. در جلسه گذشته ما اشاره به دلیل عقل کردیم که مرحوم آقای حکیم آورده بودن و گفتیم که این دلیل عقل رو، دلیل عقلی رو بر قاعده عدل و انصاف دو جور میشه تقریر کرد. تقریر اول رو در جلسه گذشته بحث کردیم که در واقع تکیه و نکته این تقریر اول این بود که لعجل عدم مرجح، وقتی عقل به صحنه نگاه میکنه و میبینه که این اطراف قصه و کسایی که مدعی هستن هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارن، این ظرف عدم مرجح رو که عقل نگاه میکنه حکم به اصطلاح تنصیف و تقسیم بین اطراف نظام میکنه و در واقع یک ملازمه میبینه عقل بین فقدان مرجح و لزوم تقسیم بین اطراف نزاع. حالا دو نفر باشن تنصیف، سه نفر باشن تسلیس. و عرض کردیم که مخالفین این که عقل حکم بکنه اینجا به وفق قاعده عدم انصاف، حرفشون این بود که بین عدم مرجح و قول به تقسیم و تنصیف بین اطراف نظام ملازمه‌ای نیست، چون یه خروجی دیگه ای هم متصور هست و اون خروجی تخییره و استشهاد. مثلا مرحوم آقای حکیم هم به دوران بین محظورین اشاره کرده بود که اونجا هم مرجحی نیست، ولی عرض کنم اونجا قائل به تخییر استمراری میشیم. خب اینجا هم تخییر هست. گذشت بحثش. حالا جلسه امروز تقریر دومی رو ذکر میکنیم بر دلیل عقلی. این تقریر دوم در واقع تکیهش به بحث حکم عقل به حسن و تحسین به اصطلاح عدالت هست و نفی ظلم. یعنی اینجا عقل از حسن عقلی، از حسن عقلی عدالت میخوایم برسیم به لزوم تنصیف و تقسیم اون ماده نزاع بین اطراف نزاع. خب سر جا خودش محل بحث، اصلا خود اینجا سر جا خودش بحث میشه که آیا مسئله عدل و ظلم این امریز عقلی، امریز عقلایی، امریز شرعی. حالا این نزاع کلامی که اینجا هست، حالا این بنابر این هست که بحث حسن عدل حکم چیه؟ عقل. عقل حکم میکنه به حسن بر اساس اینه. مثلا اگه کسی معتقد باشه که حسن عدل و قبح ظلم شرعیه، مثل اونش که مثلا اشاعره معتقدن، دیگه اینجا هستن دلیل عقلی بلا موضوع میشه. این دلیل عقلی مستندش یعنی متکی بر این است که بحث حسن عقلی عدل رو بپذیریم. خب اینجا یه بحث ظریف و دقیقی مطرح میشه که خب ما حسن عقلی به اصطلاح عدالت رو بپذیریم، عقل حکم میکنه به حسن عدالت. خب این از کجا تنصیف دست میاد و تکیه اون وجه عدالتی بودن این تنصیف چیه؟ اینجا سه جور میشه ما بحث عدالت رو اینجا پیاده بکنیم. یعنی اینکه این تنصیف صورت میگیره یا تقسیم صورت میگیره از چه حیث اعتناء به عدالت شده. یعنی به تعبیر دیگه میگیم قاعده عدل و انصاف چجوری با تقسیم، به چه بیانی با تقسیم کردن ماده اختلاف و ماده نزاع بین متنازعین یا متنازعین عدل و انصاف ورزیده میشه. یعنی اعتناء به عدل و انصاف میشه از چه حیثی، چی میشه، چرا اینجا با تقسیم عدالت ورزیده میشه، این چیه، اون حیثش چیه. یه سه تا بیان ما اینجا میتونیم ذکر بکنیم. بیان اول این که کرارن توی این یک دو جلسه اخیر اشاره شد، عدالت ورزیده میشود با تقسیم، چرا که حق ذی حق واقعی، حق ذی حق واقعی به وجهی پرداخت میشه. یعنی چی؟ یعنی ما تو بیان اول عدالت رو به معنای اعطاء حق ذی حق میگیریم. خب کلاهما ذی حقن؟ مسلماً نه، بلکه احدهما یا احدهم بستگی داره که نزاع چند طرف داشته باشه ذی حقه. این که ما عدالت میورزیم، چرا اینجا عدالت ورزیده میشه؟ چون اون ذی حق واقعی به بخشی از حقش میرسه. عدالت از این جهته. خب دقت کنید، در اینجا که اون ماده عدالت ورزیدن، ماده عدالت ورزیدن اعطای حق ذی حق و ذی حق هم احدهما یا احدهمه، اینجا به نظر دقیق وقتی میگیم تنصیف در واقع اهتمام به حکم عقل است، از چه باب؟ از باب اینکه ذی حق واقعی به تقسیم یا به تنصیف بهره‌مند میشه و اگر ما تقسیم نکنیم، قاعده عدل و انصاف رو رعایت نکنیم، نمیتونیم ما مطمئن بشیم که عدالتی برقرار شده، چون نمیتونیم محتمل است به ذی حق واقعی رسیده باشه، محتمل است که به ذی حق واقعی نرسیده. این یک بیان. طبق این بیان نفس تقسیم به ماه و تقسیم عدل ورزی نیست. از این باب که به تقسیم اون ذی حق واقعی بهره مند می شود، این تنصیف و تقسیم میشه عدالت ورزی، نه خودش به ماه و تنصیب. یعنی فرق است، به تعبیر دیگه فرق است که تو اون مثال شریکین که مثلا اینجا یه روغنی مال کسی بوده، یه روغنی مال کسی دیگه بوده، اینا با هم قاطی شده، نمیشه از هم جدا، شریکین شدن، حالا هر کی روغن خودشو میخواد. اینجا که روغن خودش ما نمیتونیم جدا کنیم، که میگیم چی؟ میگیم حالا ردی بوده، یکیش کیفیتش بوده، یکی روغن حیوانی بوده، یکی روغن نباتی بوده، ولی بالاخره الان قاطی شده، دیگه نمیشه کارش کرد. اینجا الان معلوم نیستش که اینجا چی میگن. خب اینجا چاره جز تقسیم نیست. خب اینجا نفس تقسیم عدالت ورزیه، به خاطر اینکه حق ذی حق به او بله داده میشه. حالا مثال دیگه خیلی خیلی روشنش اونجایی که حالا کیفیت روغنا هم مثلا خیلی با هم تفاوت جدی نداشته باشه، دو تا روغن حیوانی دو تا روغن نباتی با هم قاطی میشه، کارش نمیشه کرد. اینجا حقم ذی حق نسبت به نصف داده میشه. اینجا اعطای سهم هر یک عدالت ورزی است، چون طرفین هر دو ذی حقن، اعطای حق ذی حقه. یادتون باشه قبلا بعضی هم گفتن که اینجا شما به تسامح دارید میگید عدل و انصاف. عدل و انصافی نیست، چون ما یکی از اطراف میدونیم ذی حق نیست. جواب دادیم که به لحاظ اون حسه ذی حق واقعی هست که اینجا عدالت ورزیده میشه، برخلاف اینکه مالی یا بین شریکین تقسیم کنیم، مالی یا بین ورثه تقسیم کنیم. وقتی مالی یا بین ورثه تقسیم میکنیم، نسبت به تک تکشون اعطای حق ذی حق کردیم، نفس این تقسیم میشه عادلانه. اینجا تقسیم به ما و تقسیم عدالت ورزی نیست که لکلهما وقتی اعطا میکنید دارید عدالت میورزید. نه، عدالت به معنای اون ذی حق واقعی نسبت به حصه او عدالت ورزیده میشه. این بیان. بیان دوم رو بیان نیست که مرحوم سدلی بهبهانی در الفوائد الیه جلد 1 صفحه 45 آورده. خب ایشون اول قاعده عدل و انصاف رو تعریف میکنه و هذه القاعده ار ترتیب الاثر على كل واحد من الاطراف المشتبه لاستواء النسبه بعد العلم بثبوت الحق لواحد منهما تسمى بقاعده عدل و انصاف، که اینجا مشتبه هستند، این که مال کدومه، این که حق مال کدومه مشتبهه. میدانیم حق لأحدهما هست اما نمیدونیم کدوم. اینجا اگر ما ترتیب اثر بدیم علا کل واحد من الاطراف، یعنی بالاخره اعتنا بکنیم، مال رو قسمت کنیم، هم به این طرف نزاع چیزی بدیم هم به اون طرف نزاع، میشه قاعده عدل و انصاف. بعد وقتی میاد در ادامه میگه که خب این در مورد قاعده عدل و انصاف تساوی نسبت وجود داره و نسبت اشخاص یا شخصین به اون مال مورد نزاع نسبت کاملا مساوی هست و هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، ولی ما مال رو بین اونها تقسیم میکنیم. اینجا شو دقت کنید، اینجا میفرماید تنزیلا لتساوی فی ظاهر منزلت تساوی واقعا. یه بار یه عبارت میخونم، تنزیلا لتساوی فی ظاهر منزلت تساوی واقعا. میگه اینجا این اطراف نزاع متساوی نسبه هستن، کاملا برابر هستن نسبت به این ماده نزاع، نسبت به اون مال مشتبه، حق مشتبه. این در چه مرحله ای اینها کاملا مساوی هستن؟ فی مرتبه ظاهر. در واقع که مساوی نیستن، در واقع یکی ذی حق واقعی است و دیگری فاقد حق. در مرتبه ظاهر اینها بله مساوی هستن. خب ما که میگیم قاعده عدل و انصاف اجرا بشه، اینجا ما یک تنزیل میکنیم، مساوی در مرتبه ظاهر رو نازل منزله مساوی فی الواقع میکنیم. اگر این اطراف نزاع واقعا مساوی بودن، یعنی چی بودن؟ شریکین بودن. بله دیگه، واقعا مساوی باشن، هر دو مدعی ملکیت هستن نسبت به این، مثل ورثه‌ای که نسبت به مال مورث مدعی هستن، این ورثه نسبت به مال مورث چی هستن؟ واقعا. اگر مثلا همه اولاد ذکور باشن یا همه اولاد اناث باشن، مساوی هستن واقعا نسبت به اون ارثیه. اگه همه اولاد ذکور باشن، 5 تا برادرن، این 5 تا مساوی هستن نسبت به مال پدرشون واقعا. میگه ما اینجا تنزیلا لتساوی فی ظاهر منزلت تساوی واقعا. خب اگه تساوی واقعا باشه، تقسیم که میکنی، اعطاء حق ذی حق هست نسبت به تک تک اینها. درسته اینجا وقتی به لحاظ واقع نگاه میکنی مساوی نیستن، اما اینجا به تنزیل چون دسترسی نداریم به اینکه کدومشون ذی حق واقعی هستن، این متساوی ظاهر رو تنزیل میکنیم به متساوی واقعا و میگیم چی؟ تقسیم کنیم. اینجا میشه عدل و انصاف. خب فرقش با قول اول چی میشه؟ با تقریر اول، با بیان اول. در بیان اول نفس و تقسیم عدل ورزی نبود، چون یه عهده ما ذی حق بود، دیگری ذی حق نبود. به لحاظ ذی حق واقعی عدل ورزی بود و انصاف ورزی بود. اما اینجا پس از تنزیل، بله، چعنه به تنزیل هر دو ذی حق میشن، و چون هر دو ذی حق میشن، نفس اعطاء مال به هر کدوم از اونها میشه چی؟ اعطاء حق ذی حق میشه عدل ورزی. روشن فرقش با قبلی؟ بله؟ فرق این بیان ثانی با بیان اول این که پای تنزیل رو به میان میکشد. در بیان اول عدل ورزی به لحاظ ذی حق واقعی است. اینجا در بیان دوم ما به متساویین به تنزیل مساوی در واقع روبرو هستیم، یعنی یک مرتبه ظاهر تصویر میشه، یک مرتبه واقع. اینجا آنچه که داریم قبل از تنزیل، آنچه که قبل از تنزیل داریم متساویین فی ظاهره، یعنی هر دو حاضرن بیانه بیارن یا هر دو فاقد بیانن، هر دو حاضرن قسم بخورن یا هر دو نکول از قسم میخورن، هر دو هیچ دلیلی بر ملکیت ندارن، هر دو یا هر دو ید دارن، هر دو تو این از این ملک استفاده میکنن، یا هر دو فاقد یدن، در مرتبه ظاهر متساوی اینن. خب الان نمیتونیم بگیم به هر کدومشون داریم اعطا حق ذی حق کردیم، چون در مرتبه ظاهر یکی ذی حق یکی ذی حق نیست، به لحاظ واقع، به لحاظ واقع یکی ذی حق یکی ذی حق نیست، در مرتبه ظاهر مساویان. اینجا تنزیل صورت میدیم. این تنزیل چیه؟ چون نمیدانیم کدام یک ذی حق واقعی هستن، اما میدانیم هر دو مساوی هستن نسبتشون با این ما، این متساوی فی ظاهر رو متساوی فی الواقع تنزیل میکنیم، این رو به منزله متساوی فی الواقع میدونیم. خب الان پس از تنزیل چه اتفاقی میفته؟ هر دو ذی حق میشن نسبت به این ما به تنزیل، نه من دون تنزیل. با این تنزیل مثل که پس از این که میگیم لحمت و رضا که لحمت نسب، این تنزیل که صورت گرفت دیگه خواهر و برادر پدر و مادر همه دیگه رضایی دیگه مثل نسب میشه. این واقعا که مثل نسب نیست، ولی پس از تنزیل بله یا توافق بالبیت سلاتون، وقتی گفتیم از توافق بالبیت سلاتون، خب نسبت به اون چیزایی که شرط صحت سلات هست مثل از بازی طهارت و اینها دیگه اینجا هم چیه میاد. خب حالا اون جوابشه، اون جوابشه که آیا اینجا تنزیلی صورت گرفت یا نه. این مثلا بله ما نمیخوام اشکال میکنیم که اول ما تقریر میکنیم بعدن بخونیم حالا چه اشکالی وارد میشه. در محل تقریر هستیم، یعنی به اصطلاح هم انصاف اقتضا میکنه و هم علمیت اقتضا میکنه. خدا انشاءالله حفظش کنه آیت الله حسن زاده، ما فلسفه خدمتشون میخوندیم، بارها این جمله رو میفرمودن که فهمیدن حرف مردم هنره. نکر یکی از هنرهای اهل علم، هنرهای شما اینکه اول درست بفهمیم. یعنی بعضی وقتا شخص جوری تقریر میکنه حرف یک کسی رو که اصلا تابلو بشه برای اشکال کردن، ده تا اشکال وارد میشه. ولی هنر اینه که آدم حرف کسی رو درست، این که ما درست بفهمیم، حالا ولو بعدن میخوام اشکال بکنیم، حالا حرف غربی ها باشه، حرف شرقی ها باشه، حرف فلان فیلسوف باشه، حرف فلان متکلم باشه، حرف حتی یک طرف نزاع ما که علاوز اعتقادی باشم خیلی مشکل داریم، این علمیت به اینه که ما دقیق درست تقریر کنیم. همونجوری که شما وقتی آثار مرحوم مطهری رو میخونید یا علامه طباطبایی، مخصوصا مرحوم مطهری چون محرر خیلی قوی هستن، جوری مارکسیسم میگه، جوری بعضی چیزا شاید از خود اونا به این قشنگی نمیتونن مثلا تبیین بکنن. اون شرط انصاف علمیه که آدم یه نظر دقیق و مرتب بگه، حالا بعدش حالا اشکالش چیه یه بحث دیگه است. خب اینم بیان دوم. خب بیان دوم با بیان اول در معنای عدالت هم داستان بودن، یعنی هر دو عدالت رو به معنای اعطای حق ذی حق می‌دونن. اما بیان سومی که عرض می‌کنم، این بیان جایی ندیدم کسی اینجور بیان نکرده، این بیان سوم رو ما اصلا عدالت رو در این بیان سوم به معنای اعطاء حق ذی حق نمیگیریم تا با این مشکل مواجه بشیم که اینا که هر دو ذی حق نیستن، بعد بخوام ذی حقشون بکنیم مجبور بشیم تنزیل بکنیم یه کار اینجوری بکنیم. اصلا عدالت رو به معنای اعطاء حق ذی حق نمیگیریم. ببین عدالت تعاریف مختلفی داره. یکی از تعریف‌های عدالت تعریفی است که ارسطو میکنه، میگه با برابرها به طور برابر و با نابرابرها به طور نابرابر رفتار شود. یعنی عدالت با آن است که اگر دو نفر برابرن به طور برابر باشون رفتار بشه، اگه واقعا دو نفر نابرابرن نابرابر رفتار بشه. مثلا در اعطای حقوق، خب یک کسی توی کارخونه ای یک مدیر خلاق و بسیار تاثیرگذار و طراحه، یکی هم کارگر بسیار ساده ایه که وقتی محصول تولید شد این محصول رو با لیفتراک مثلا میذاره تو کامیون، یا مثلا این بار رو از یا تو اونجا نظافت میکنه. خب بگیم حقوق اینا باید برابر باشه، جواب اینه که خدمتی که اینها ارائه میکنن نابرابره. این دوتا در خدمتی که ارائه میکنن نابرابرن. یکی یک پزشک بسیار متخصصه، جراح مغز و اعصابه، یکی هم تو همون بیمارستان نظافت میکنه یا مثلا بانداج میکنه و مثلا کسی که زخم تعویض میکنه. هر دو خدمت میکنن، اما آیا خدمت برابر هست؟ این خدمت نابرابره. این دوتا در ارائه، چون مزد در مقابل خدمت ارائه شده است، چون نابرابرند پس به شکل نابرابر باید. عدالت میگه که نابرابر باید حقوق بگیرن. بله، دو نفر هر دو یک رسته شغلی دارن، هر دو خدماتی هستن، یا هر دو دکتر هستن، هر دو جراح هستن، اینجا و در یک تراز اینجا بگیم به یک کسی نصف دیگری حقوق میدیم، اینجا میشه بی‌عدالتی، چون این دوتا برابرن. شما دارید با برابر به طور نابرابر رفتار میکنید، این میشه بی‌عدالتی. اونجا با نابرابر به طور نابرابر پرداخت میکنید. پزشک رو از یک کارمند ساده بیشتر حقوق میدید، این عین عدالته. با برابرها به طور برابر و با نابرابرها به طور نابرابر، این میشه تعریف عدالت. یعنی فقدان تبعیض، عدم تبعیض، عدم جانبداری. بله، حالا بله، حالا بله، اینم حالا از جهت این که از این مبنا که قانونگذار خدمت ارائه کننده رو مثلا نابرابر، هر دوشون توی دانشگاه از بغل هم نشسته بودن، اینا فارغ التحصیل شدن، یکی رفته عضو هیئت علمی شده کالج دیگه، یکی مثلا رفته تو کتابخونه مسئول کتابخونه شده مثلا. اینجا چون این رسته شغلیش فرق و نوع خدمتی که ارائه میکنه، از نظر قانونگذار این خدمت ترجیح داره نسبت به او. حالا ممکنه واقعا اینجور نباشه، از نظر قانونگذار اینجور شد. از خودم خدمت شما که اینجا که به صحنه نگاه کنیم، عدالت چی میگه؟ عدالت میگه چون مرجحی وجود نداره این دوتا من جمیع جهات نسبت به اون ماده نظام برابر هستن، هر گونه اقدام و رفتاری که نهایتاً موجب ترجیح یک طرف بر دیگری بشه غیر عادلانه است. غیر عادلانه. بازم پرانتز باز میکنم، یه وقت طرفین میان با هم تصمیم میگیرن، یه وقت کسی به رضایت خودش از حق خودش میگذره، اینا محل بحث نیست. محل بحث اونجاست که به حکم حاکم، به حکم قاضی بخواد یکی ولو بالقرعه قاضی هر جوری که شما تصور بکنید بخواد یکی رو بر دیگری ترجیح بده در اعطاء مال، این از نظر عقل که نگاه به صحنه میکنه چون این دوتا رو برابر میبینه، این میشه بی‌عدالتی. پس عقل اینجا حکم میکند به تقسیم. چرا؟ چون هیچ ترجیحی بین اینها نیست و هر گونه اقدام دیگه‌ای که باعث بشه که یک طرف بهره مند بشه طرف دیگه بهره مند نشه، میشه بی‌عدالتی. خب اینجا آیا احتیاج به بحث تنزیل هست؟ ابدا. چون ما اینجا نمیخوایم بحث ذی‌حق بودن رو به میان بکشیم تا بخواهیم به تنزیل ذی‌حق درست بکنیم، و اینجا بحث ذی‌حق واقعی مطرح نیست که عدل ورزی به جمله بند دقت کنید که عدل ورزی و اهتمام به عدالت و انصاف به خاطر بهره‌مند کردن ذی‌حق واقعی باشه. نه خیر، اینجا عدل ورزی و اهتمام به عدالت و انصاف از باب عدم ترجیح کسی بر دیگری است. اینجا عدل می‌ورزی با این تقسیم خودت، عدل می‌ورزی نه چون حق زی حق رو بشتادی، عدل می‌ورزی چون به ناروا طرفی رو بر طرف دیگه ترجیح ندادی. چون اینجا اینها برابر بودن، نه برابر واقعی، برابر ظاهری، چون برابر بودن با برابر به طور برابر رفتار کردی، از این بابت عدل ورزیدی، نه از باب اعطاء حق زی حق. عنایت شد؟ این بیان سوم که به نظر بنده این بیان سوم به ثواب نزدیکتر نسبت به اون دو بیان قبلی. اما چرا؟ چون یعنی من مدعیم که آقایونه که تو عبارتاشون میگن که رعایتا للعدل والانصاف ما باید تقسیم بکنیم، اینجا اولا هیچ تو عبارتهای آقایون لا عینون ولا اثر از این که ما داریم تنزیلی صورت میدیم، چون تنزیل معونه داره. تنزیل اینجا هم باید خیلی به صراحت شفاف و آشکار برای ما محسوس باشه این تنزیل، یا باید به یه وجهی بیان شده باشه. اساسا تو عبارتهای آقایون اصلا این نیست که اینجا ما یک تنزیلی صورت میدیم. خیلی سریع میگن رعایتن للعدل والانصاف ما اینو تقسیم میکنیم. پس بیانمون راجع به این که عدل و انصاف اینجا از چه حیثی ورزیده میشه نباید بیانی باشه که برای ما معونه زائده بیاره. قول به تنزیل یک معونه زائده است که ما وجهی نداره بهش ملتزم بشیم تا طرف مقابل بگی خب چه دلیل این تنزیل صورت میگیره، اصلا چه اساسی واسه این تنزیل هست. بیان سومی که ما کردیم اصلا هیچ معونه ای نداره، اصلا شما نیاز نیستش که یک هزینه اضافی به اسم تنزیل رو بدید، ولی این قول دو بیان دوم یه هزینه تحمیل میکنه. اما چرا بیان اول رو ما میذاریم کنار؟ چون اون خلاف ظاهره. وقتی تو کلمات فقها میگن که لعجل قاعده عدل و انصاف ما میگیم تقسیم، عبارت جوریه، ظاهر عبارت جوریه که نفس تقسیم کردن، نفس تنصیف، نفس بهره‌مند کردن اطراف نزاع عدل ورزی است. حالانکه طبق بیان اول نفس این تنصیف و نفس این تقسیم عدل ورزی نیست، از وصف به حال اعطاء بخشی از مال به ذی حق واقعیه و این خلاف ظاهره. ظاهر عبارتی گفته میشه لعجل قاعدت عدل و انصاف ما قائل به تنصیف میشیم، این یعنی که نفس و تنصیف، نفس این که طرفین رو بهره‌مند میکنی عدل ورزی است، نفس این که یکی رو بر دیگری ترجیح نمیدی عدل ورزی است. این ظاهر بسته است. پس بنابراین ما در رابطه با دلیل عقلی میتونیم ملتزم به دلیل عقلی بشیم به بیان سوم، نه بیان اول و دوم. اما بله بفرمایید. بله دیگه، یعنی ما وقتی به صحنه نگاه میکنیم میگیم دو نفر مدعی هستن، هیچ کدومشون هم ترجیح بر دیگری نداره، اینجا من بیام یه جوری، من قاضی بیام یه جوری یک طرف رو بهره‌مند بخوام، تو هم مثال مهریه احد اختین رو بهره‌مند از مهریه بکنم دون الاخر ولو به قرعه، چه بچی داره من این کارو بکنم، در حالی که هیچ کدوم بر دیگه ترجیح نداره. یا مثلا مال به یک طرف بدم ولو بالقرعه، این اینجا اگر راهی وجود داره که من نسبت به این دو طرف انصاف ببرزم، این اولاست و اون تقسیم کردنه. این رو میشه بهش ملتزم شد که نفس این گونه عدل ورزی، عدل نه از باب اعطاء حق به ذی حق که میدانیم احد ما ذی حق نیست، عدل از باب این که با برابر به طور برابر رفتار کردیم، یعنی بی وجه کسی را بر کسی ترجیح ندیم. متساویین فی الظاهر رو نیامدیم بلا وجه ظاهر. بله دیگه، بله دیگه، ما که دسترسی باطن نداریم که عدل ورزی. خب یه وقت ما باطن میدونیم چه که روشنه که الان چی کار بکنم من، که یه وقت هستش که من میام دل بخواهی یک کسی ترجیح میدم، یکی میام بالقرعه. خب بالقرعه هم حکم مثل دل بخواهی میشه، شانسیه دیگه. یه وقت ممکنه واقعا زی حق واقعی کاملا محروم بشه، چی هم گیرش نیاد. چرا من این کارو بکنم؟ این عدل اینه که یه کاری بکنم که حداقل در فضای علم من بی‌عدالتی و جفایی نکرده باشم. خب اما دلیل دومی که در برخی از عبارات هست این است که مستند این قاعده، این قاعده عدل و انصاف، این سیره عقلاست که خب این رو تصریح میکنن بعضی از آقایون با کمال استراحت، میگن این قاعده عقلایی است. مثلا در کتاب فقه صادق علیه السلام برای مرحوم سید محمد روحانی، مرحوم روحانی در اونجا جلد 17 صفحه 390 فقه صادق علیه السلام، جلد 17 صفحه 398 می فرماید که در این مسئله قائل به تنصیف میشیم. فی ما اذا کان حق ثابت مردد بین شخصین کالمال مردد بین ان یکون لزید و امر لا کلام فیه و علیه بناء عقلا و یستفاد من بعض نصوص. میگه غیر از این که بنای عقلاییه، از بعضی از نصوص، این از اون مواردی است که هم به بنای عقلایی بودن اشاره میکنه، هم به این که منصوص بودن در برخی از روایات. یا مثلا باز همین از همین مؤلف مرحوم روحانی در فقه و صادق، این بار در جلد 18 صفحه 434، اون قبلی جلد 17 بود، این جلد 18 صفحه 434، باز می‌فرماید که فمقتضا قاعدت العدل والانصاف المستاده من النصوص و علیها بناء العقلا. میگه که قاعده عدل و انصافی که استیاد از نصوص میشه، یعنی از بعضی از روایات استفاده میشه، و علیها بناء العقلا، این مورد بناء العقلا هم هست. یا مثلا عرض کنم خدمت شما مرحوم آغازیای عراقی در القواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلید تو همون مجموع الافکارشون جلد 3 صفحه 578 می‌فرماید که فظاهر ان قاعده العدل والانصاف التي هي قاعده عقلائيه، باز میگن قاعدتون عقلائيه، نه قاعدتون عقلی، قاعدتون عقلائی. بله برجت تو کلمات آقایون مواردی هست که اینا در واقع اصل این قاعده، قاعده عقلاییه دانسته شده و مستندش بنای عقلا. البته یه دم منکر هستن که اصلا این قاعده عقلایی باشه، به صراحت انکار میکنن. حالا کسی که خیلی صریح این عقلایی بودن رو انکار میکنه مرحوم آیت الله خویی هست که ایشون در المستند فی شرح الالوات الوسقا، اصلا که ایشون در واقع کتاب‌هایی که دارن در شرح اوروه، بعضیش تحت عنوان از تنقیح چاپ شده، اونی که بحث صلات و بحث طهارت و اینها تحت عنوان تنقیح، بعضیش تحت عنوان مستند، یعنی بحثایشون ذیل خمس و زکات و حج و اینا تحت عنوان مستنده، و اونایی که صلات و طهارت و اینا تحت عنوان تنقیح. در اون مستند جلد مربوط به خمس صفحه 146-147 اونجا اشاره میکنه، اول تو صفحه 146 اشاره میکنه که قاعدت العدل والانصاف التي جرت علیها السیرة العقلائیه، که این یه قاعده مورد سیره عقلائیه است. اما در وقتی که میخواد نظر بده و نظر نهاییش رو بده، که صفحه 147 تو همون ذیل بحث خمس، اونجا میفرماید که در قاعده تشکیک میمونه، اما ثانیاً فلان القاعده فی نفسها غیر تامه، این قاعده تام نیست، از لم یثبت بناء ولا سیره من العقلاء علی ذلک، اشکال میکنه، میگه این ثابت نیست که عقلا همچی سیره ای دارند. پس اولش میگه جرت علی حاصلت العقلاء، شروع بحثه، ولی وقتی که میخواد مستقر بشه به نظر، در اینجا میگه که اینجا نیست. حتی تکون ممزاتن لدشاره، میگه اصل موضوع، یعنی اصل این که همچی سیرهی وجود داره مشکوک کنفیه، تا نوبت به این برسه که آیا شاره همچی سیرهی یا امضا کرده یا نکرده، اصل سیره محل خلافه. یا عرض کردم مثلا مرحوم آقای حکیم وقتی در جلد 14 مستمسک العروه صفحه 250 ایشون اصلا اشاره به عقلایی بودن این قاعده نمی کنه، دو تا دلیل بیشتر ذکر نمی کنه، دلیل عقل و روایات. خب من قبل از این که وارد بحث بشیم که آیا سیره عقلایی به چه بیانی و چه تقریری دلالت میکنه بر این، خوبه یه نکاتی رو راجع به سیره عرض بکنم که حالا بعضیشو میدونید که از باب تذکره. خب سیره اسم مصدر از سیره بر وزن فعله، مثل جلسه که در واقع نوع نشستن رو بیان میکنه، مثلا جلست و جلست الامیر، جلست و جلست العبید. مثلا اینجا هم مثل این که بگیم شخص بگه اسیر و به سیرت جدی، اسیر و به سیرت ابی، یعنی من رفتار میکنم به روش و ممشای رفتار پدرم، رفتار جدم. خب این در واقع سیره یعنی نوع و سبک رفتار خاصی، شیوه خاصی. نکته بعدی اینه که اگر این سیره، اگر این رفتار، شیوه، در واقع شیوه همه مردم و همه عقلا باشه، میشه سیره عقلا، روش عقلا، رفتار عقلا. اگر چنانی که این روش و نوع رفتار، نوع رفتار متشرعین یا مسلمین یا طایفه ای از مسلمین باشه، میشه سیره متشرعه. پس سیره متشرعه فرقش با سیره عقلا در عموم عاملین به هاست یا ملتزمین به هاست، که اگر چنانی که یه چیزی عقلای عالم، مردم به ما، ناس به ما و ناس بهش ملتزم باشن، میشه سیره عقلا. اگر بین بخشی از مسلمین یا مسلمین باشه، میشه سیره متشرع. نکته بعدی اینه که سیره به ما و سیره دلیل شرعی نیست، بلکه عدم رد شارع رو میخواد. به تعبیر دیگه اگر چیزی به عنوان سیره عقلا ثابت شد، مقتضی پذیرش شرعی رو داره، چون شارع من العقلا. فقط باید ببینیم که آیا مانعی هست یا مانعی نیست، ردعی صورت گرفته یا ردعی صورت نگرفته. نفس این که ردعی صورت نگرفته باشه، این سیره میشه ممزاد. لازم همین الان که عبارتی از مرحوم آقای خویی خوندیم همین بود دیگه، که معلوم نیست همچی سیره‌ای باشد تا این که نوبت برسد به این که آیا ردعی صورت گرفته یا نه، تا ممزات شرع بشه. پس سیره برای این که امضای شرعی داشته باشه احتیاج به عدم ردع داره. نفس تحققش به ماهو و تحقق سیره ضامن شرعیتش نیست. نکته بعدی اینه که خروجی تمسک به سیره عقلا یکسان نیست. یعنی گاهی وقتا ما سیره رو، سیره عقلا رو بهش متمسک میشیم تا منبع بشه و طریق بشه برای اثبات حکم شرعی، حالا حکم شرعی وضعی یا حکم شرعی تکلیفی. مثل چی؟ مثل که این که حیازت، ما میگیم من حاز ملک، این که حیازت موجب ملکیت میشه، این در واقع یه سیره عقلایی است، یعنی اختصاص به جامعه اسلامی اینها نداره، این یک سیره رایج و دارج هست. البته الان دیگه به خاطر یه زمانی بود که این کره زمین دیگه هم به لحاظ نفوس محدودیت داشت، هم به لحاظ وسعتی که بود، هر کسی میرفت مثلا بیابون یه جایی رو آباد میکرد، بالاخره مالک میشد، این تمام عرف همه جا بود. الان شما این تاریخ رو بخونید، مثلا غرب آمریکا، اینا که به طرف کالیفرنیا، به طرف غرب آمریکا اومدن، خب اون زمان که قاره آمریکا مستقل شد و بعد انتخابات برگزار شد، اولین رئیس جمهور آمریکا جورج واشنگتن، فکر میکنم تمام رای دهنده ها 2 میلیون نبودن، یعنی جمعیت خیلی زیادی نبود. این همه به طرف غرب آمریکا اومدن، خب هر کسی هر چقدر وسعت داشت و امکان داشت میبودن یه مزرعه و حساب میکردن، یه منطقه وسیع رو کشاورزی میکردن و مالک میشدن، یعنی یک عرفی بود. اما الان مثلا خیلی جای دنیا، همه ایران خدا هم اینجوری نیست، شما الان منابع طبیعی هست اجازه نمیدن شما بعضی از جاهایی رو آبادن بکنیم، یعنی قلع و قم میکنن، نه اینکه سند به شما بدن، به خاطر اینکه حساب کتاب پیدا کرده، به خاطر محدودیت هایی که زمین داره. ولی خب قبل از اینکه به این محدودیت ها برسیم، این یک سیره عقلاییه بوده که شرع هم به حکم اولیه این سیره عقلاییه رو چیکار کرده؟ امضا کرده. ولی الان یک قید و بندهایی وجود داره، اینجور نیستش که صرف حیازت، حتی سنگ چین کردن، یک حصار کشیدن برای شخص اسباب ملکیت بیاره. الان که میگه دریا و نمیدونم ساحل و کوه و همه جا رو دارن با حصار کشی میخوان مالک بشن، که این به عنوان جرم تلقی میشه، به عنوان تخلف تلقی میشه. ولی قبلا این یک سیره عقلایی بوده به خاطر شرایطی که حاکم بوده. یا مثلا در حکم تکلیفی این سیره عقلایی است که اگر ما احراز بکنیم رضایت قلبی مالک رو، در مالش تصرف میکنه، دنبال اذن لفظی نیستیم. یعنی وقتی کسی خونه کسی میره از دوستانش، وقتی واقعا با هم دوستن، خونه فامیل میره، خونه پدر مادر میره، خونه برادر میره، خونه خواهر میره و علم دارد به رضایت قلبی صاحب خانه، این سیره عقلاست که جواز تصرف قائلند، حتما منوط نمی کنند به استیزان لفظی. خب این جوازه، مستند این جواز چیه؟ مستند این جواز اون سیره اقلایی است. خروجی سیره اقلایی حکم تکلیفی شده، جواز تصرف. گاهی وقتا خروجی سیره اقلا از باب حکم شرعی نیست، خروجیش قاعده اصولی است. ببینید تمام این اصول لفظیه مثل اصالت و ظهور یا حجیت قول لغوی مستندش چیه؟ بله مستند سیره اقلاست، به نام اقلاست. در باب تفهیم و تفاهم این سیره اقلایی است، این بنای اقلایی است که به ظواهر کلام هم دیگه اخذ میکنن و ظاهر رو پل درک مراد جدی قرار میدن. خب خروجی جا حکم شرعی نشد، خروجی حکم وضعی نشد، خروجی قاعده اصولی شد. گاهی وقتا خروجی سیره اقلا یک قاعده موضوعی است، یک قاعده فقهی موضوعی است، مثل ما نحنفی که اگر کسی قائل بشه که سیره اقلا قائم است بر قاعده عدل و انصاف، خروجی سیره اقلا حکم شرعی کلی نیست، نه حکم وضعی نه حکم تکلیفی، خروجیش هم قاعده کلیه اصولیه نیست، بلکه خروجیش یک قاعده فقهی موضوعی است، مثل قاعده عرصه خدمت شما چیز عدل و انصاف. عرصه خدمت شما. نکته بعدی یا آخر نکته باشه که وقت نیست، این است که سیره متشرعه همچون که عرض کردم متفاوت با سیره اقلاست و مصادیق سیره متشرعه میتونه متفاوت باشه. گاهی وقتا ما چیزی رو میگیم سیره متشرعه، وقتی جمیع مسلمین بهش به این سیره ملتزم باشن میشه سیره مسلمین، میشه مصداقی از مصادیق سیره متشرعه. گاهی وقتا سیره اصحابه. الان تو منابع اهل سنت زیاد به چیزی به اسم سیره اصحاب ادعا میکنن که اصحاب رسول مثلا این کارو میکردن، میشه سیره اصحاب. خب آیا ما سیره اصحاب رو در عرض سیره متشرعه قرار میدیم، در عرض سیره مسلمی قرار میدیم؟ نه، مصداقی میشه از مصادیق سیره متشرعه. گاهی وقتا که البته ما هم اینو قبول داریم به شرط اینکه احراز موضوع بشه، یعنی اگر ما چیزی احراز بکنیم که صحابه به ما و صحابه اینو ملتزم بودن، ما هم از باب سیره متشرعه اونو میپذیریم، چون از مصادیق سیره متشرعه میشه. نه نه دیگه، حالا اخذ از اینم میگم، اخذ از این سیره متشرعه مثلا سیره مذهب خاص، پیروان مذهب خاص، مثلا شما تو بعضی از منابع فقهی بخونید مثلا میگه که این سیره اصحاب و نا، این سیره امامیه. اگر چیز ثابت بشه که سیره بوده نزد امامیه، مثل چی؟ مثل در چیز در مس پا و مس سر، مس به بعض الکف، این مس به بعض الکف، خب این که بله اهل سنت نیست. اهل سنت از کنم خدمت شما میشورن تمام پا رو میشورن. این که ما در مس رجلین فقط به بخشی از کف مس میکنیم، این سیره امامیه است. این نه جزء مصادیق سیره متشرعه حساب میشه، سیره متشرعه. خب منتها ما بله حسی خاص کنم امامی است یا سیره امامی است؟ عرض میکنم سیره واژه سیره اقلا، سیره اقلا تنوع مصداقی نداره. وقتی شما میگید سیره اقلا، در جایی میتونید بگید سیره اقلا که شما احراز کنید که اقلا به ما هم اقلا این کارو میکنن، لا یختص و به نهلت دون نهله، لا یختست به ملت دون مله. این میشه سیره اغلا. عرضم این بود سیره متشرعه تنوع مصداقی داره، برخلاف سیره اغلا. ما چند جور سیره اغلا نداریم. مثلا بگیم بعض اغلای امامیه، اغلای اهل سنت، اغلای مسلمین. اصلا کلمه اغلای مسلمین غلط اندازه. سیره اغلا یعنی سیره اغلا به ما هم اغلا. پس سیره اغلا تنوع مصداقی نداره. اما عرضم این بود سیره متشرعه تنوع مصداقی داره. ما همه مسلمین اگر به چی؟ به سیره‌ای، به روشی، به رفتاری ملتزم باشن اسمش میذاریم سیره متشرعه. بعض المسلمین، مسلمین خاص مثلا اصحاب رسول که اهل سنت میگن سیره اصحاب، اونم میشه سیره متشرعه، یکی از مصادر سیره متشرعه. حالا ما قبول داریم نداریم، اون با شرایطی قبول داریم، اون یه بحث دیگه است. اخص از مسلمین هم میشه سیره متشرعه، مثل اینکه اگر ثابت بشه که رفتاری و شیوهی این شیوه مرسوم بین شیعیان امامیه بوده، اون هم میشه سیره متشرعه، ولو عالم سنی این سیره رو قبول نداشته باشه. نه، من کلمه واژه سیره متشرعه رو میگم. سیره متشرعه تنوع و تعدد مصداقی داره. حالا ان شاء الله بقیه‌اش رو جلسه آینده. الحمدلله.